ساعت 11 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران.
یا من با نمکم چون تو رو دارم، تو با نمک بازی حرف ندارم چون تو رو دارم، تو بوشاری یا پفتاری بری بوسته نداری، تو با نمک بازی رفیقمی و رقیب نداری، تولینا تو با نمک ترینا، یه بوشار دو بوشار میخوام باز از همینا.
بوشار ذرت لینا، با لینا خوشحالینا.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین
دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینکیک گرجی.
کینکیک گرجی،
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعد ها، ایلیکا ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما ایم، دعوت میکنم شنونده تهران خیابان انقلاب باشید.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
تهران خیابان انقلاب.
اصل قانون سلطنت چیزی است که ملت باید به شاه بده و سلطنت را ملت از شاه گیره.
نامور با سلسله پهلوی نمی کند نوکری اشرفی، من جان فدا بر دین خدا، الله الله
ویژه برنامه رادیو تهران به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی.
برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است.
تهران خیابان انقلاب.
به نام خداوند رحمان. سلام و درود عزیزان شنونده. در مرور بر روزهای بهمن امروز رسیدیم به 11 روز این ماه. ایام مبارک. سپاسگزارم که با ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب مروری بر 40 سالگی انقلاب اسلامی یا روزهایی که خاطر انگیز هست از پیروزی انقلاب مثل هر روز همراه ما هستید. امروز هم بنا هست که با شما روزنگار این روز رو مرور بکنیم، از وقایع و اتفاقات 11 بهمن بگیم، ترانه یا سرودی خاطر انگیز و ریشه های اون رو با هم بررسی کنیم، گفتگویی بکنیم در خصوص کسانی که برای نمایش دستاوردهای انقلاب اسلامی دارن تلاش میکنند، به یکی از محله هایی که تاثیرگذار در پیروزی انقلاب و روزهای انقلاب بود سری بزنیم و خلاصه از صحبت های شما هم در پیروزی انقلاب بشنویم. با ما همراه باشید و پیامک ارسال بکنید به سامانه 3094 یا در تماس تلفنی با شماره های 2265-2465 2265-2466 از حضورتون در روزهای انقلاب بفرمایید که برای نسل جدید هم یادآوری از خاطرات و روزهای پیروزی باشه. کم کم داریم به روزهای پیروزی انقلاب و اوج اون، یعنی 22 بهمن نزدیک میشیم. هر روز در 40 سال پیش وقایع و اتفاقاتی رقم میخورد که پیروزی رو مسجل میکرد و نزدیکتر. بریم ببینیم 11 بهمن در 40 سال پیش چه اتفاقی افتاد. در روز 11 بهمن اطلاعی از طرف کمیته برگزاری مراسم استقبال انتشار پیدا کرد که در اون تمام برنامه‌ها و مقررات استقبال از امام خمینی رحمت الله علیه شرح داده شد و البته مسیر حرکت امام از فرودگاه تا بهشت زهرا هم مشخص شد. در این اطلاعی اومده بود نظر به این که دولت ایران با فرود یک فروند هواپیمای دربست ایر فرانس موافقت کرده است، امام خمینی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه وارد تهران خواهند شد. این کمیته همچنین از مردم خواست که برای استقبال از رهبرشون در طول مسیر از میدان آزادی تا میدان انقلاب اجتماع کنند. به همین رو روزنامه کیهان با تیتر درشت نوشت امام صبح فردا در تهران است. اطلاعات هم وعده داد 9 صبح فردا دیدار با امام در تهران. همزمان با انتشار اخبار ورود امام به کشور، میلیون ها نفری که از سراسر کشور به سوی تهران راه افتاده بودند خود را آماده انجام پرشکوه ترین استقبال تاریخ می کردند. دولت هم اعلام کرد فردا به مناسبت فرود آمدن هواپیمای حضرت امام خمینی فرودگاه مهرآباد از اول صبح تا ساعت 11 صبح به روی سایر هواپیماها بسته است. شهر تهران روز 11 بهمن ماه 57 حالتی 100% جنگی به خود گرفته بود. دولت برای ترسوندن مردم دست به نمایش قدرت زد و علاوه بر براه افتادن تانک‌ها و خودروهای نظامی در خیابان‌ها و پرواز چرخبال‌ها بر فراز شهر، در بعضی نقاط درگیری مردم و مأموران هم چندین شهید و زخمی به جا گذاشت. اما مردم بدون هراس از این اتفاقات و در اوج هیجان و شادی خود را برای ورود امام آماده می کردند. یکی از اقدامات اصلی مردم در این روز پاکسازی همه خیابان‌ها و کوچه‌ها از آثار آتش‌سوزی و سنگرها و موانعی بود که در طول چند روز گذشته توسط مردم و برای ممانعت از حرکت نیروهای نظامی ایجاد شده بود. در اکثر شهرستان‌ها هم برنامه پاکسازی خیابان‌ها توسط زنان و مردان داوطلب و مشتاق انجام می‌گرفت. در دقیقه از ساعت 11 صبح گذشته و اینجا تهران خیابان انقلابه و حالا میخوایم ببینیم که در طول این 40 سال از دستاوردهای انقلاب اسلامی که باید ازش یاد بکنیم و قطعا اینقدر زیاد هست که در قالب یک نمایشگاه میتونیم اون رو به نمایش بگذاریم، دوستان و کسانی که مؤثر در برگزاریش هستند چه خواهند گفت. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر آقامیری، رئیس محترم ستاد برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی. جناب آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم و ایام رو تبریک میگم.
خواهش می‌کنم، منم خدمت سرکارعالی و شنوندگان محترم رادیو عرض سلام دارم.
بزرگوار هستم. خواهش می‌کنم. به نظر میرسه که آقای دکتر باید این نمایشگاه نمایشگاهی ویژه باشه و در خور تأمل و توجه. بیشتر به ما اطلاعات میدین؟
خواهش میکنم. نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که از روز شنبه بازگشایی میشه و به مدت 10 روز برای بازدید هموطنان گرامی در حقیقت خواهد بود، تلاش داره که قریب به 1000 دستاورد از دستاوردهای انقلاب اسلامی رو در قالب غرفه ها و محیط های مختلف نمایشگاهی بازنمایی بکنه.
بله.
تا بشه هم فرصتی برای بازخوانی دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی، هم فرصتی باشه برای ارائه گزارش توسط کارگزار نظام خدمت ملت بزرگ ایران.
بله.
این نمایشگاه از بخش های مختلفی برخورداره، دستگاه های علمی، فناوری، فرهنگی، اجتماعی، حتی بخش حوزه صنایع مختلف ما هم از صنایع دفاعی انرژی هسته‌ای، مجموعه دستاوردهامون در حوزه نیروهای مسلح و بخش دفاعی، تقریبا تمام حوزه های مختلفی که ما در کشور میتونستیم تلاش بکنیم یه ارائه گزارش خدمت ملت بزرگ ایران بشه، تلاش شده که کنار هم جمع بشن. البته خب محیط نمایشگاه محیط محدودی است. البته ما اینجا قریب به 70,000 متر مربع فضای نمایشگاهی و حدود تقریبا 15,000 متر فضای سرپوشته برای این نمایشگاه پیشبینی شده که کار فوق‌العاده‌ای هم توش انجام
شده. خیلی خوب. کجا تشکیل میشه؟ جای من
اقامت کشور هم خیلی گسترده است.
خیلی خوب. مکان کجا هستش آقای دکتر؟ میفرمایید.
نمایشگاه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در بزرگراه حقانی.
بله بله، خیلی خوب. خب اشاره فرمودید که شما سعی کردید که در همه حوزه‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی اثرگذار بودند در پیشرفت کشور یک گوشه در واقع نمایش بدید و آثار رو به مردم عرضه بکنید. به نظرتون جذابیت‌های بخش‌های مختلف چقدره؟ مثلا نمونه‌ای از اون به ما بفرمایید که حالا ایجاد انگیزه هم بکنه، مخصوصا این که به نظر میرسه که حالا بخش‌هایی که جنبه فرهنگی داشته باشن یا دستاوردهای فرهنگی باشن خیلی نیاز به حالا دقت و توجه بیشتر و ظرافت بیشتر داره برای اینکه جذب مخاطب بکنه. چیکار کردین در این بخش‌ها؟
عرض کنم خدمت شریفتون که خب خود نمایشگاه به قدری نکات برجسته و جذابی درش وجود داره که مطمئنم که هموطنان گرامی در بازدید از این نمایشگاه شگفت زده خواهند شد از دستاوردان فرزندان در حقیقت این ملت در حوزه های مختلف. بعضی چیزهایی که ممکنه تا حالا کسی ندیده باشه یا نشنیده باشه اینجا در حقیقت عرضه خواهد شد.
مثلا
فرض بکنید ما در حوزه های در حوزه دانش هسته‌ای در بخش‌های مختلف اینجا غرفه فوق‌العاده خوبی برپا شده که میتونه بازدید بکنن، یا در حوزه خدمات اجتماعی و خدمات روستایی کارهایی که از بعد از انقلاب انجام شده اونم کاملا به صورت مقایسه‌ای، مقایسه با ملل دیگر، مقایسه با در حقیقت به صورت پیشینه‌شناسی در ایران کار فوق‌العاده‌ای انجام شده. در کنار این ما 5 نمایشگاه ویژه آثار هنری بعد از انقلاب رو داریم که بعضی از اونها برای اولین بار در حقیقت رونمایی میشه و دیده میشه. در کنار این ما جشنواره‌های مختلفی رو در کنار در حقیقت نمایشگاه برگزار میکنیم. مثلا ما نمایشگاه یعنی در حقیقت جشنواره عیار مقاومت که هر روزه بعد از ظهر از ساعت 3:30 تا 5 بعد از ظهر نمایش فیلم‌های مستند مقاومت به همراه تحلیل محیطی رو خواهیم داشت. اینجا سالن‌های متعددی به جشنواره‌های مختلف هنری خواهند پرداخت. در خلال برگزاری این نمایشگاه ما جشنواره تئاتر محیطی و خیابانی رو توسط در حقیقت هنرمندان کشور خواهیم داشت. کارهای متنوعی دیده شده. در این حال نمایشگاهی از اقدامات حوزه اقوام اینجا گذاشته شده. جنبه‌های در حقیقت کارهای جمعی و فرهنگی متنوعی هم برای مردم دیده شده.
خیلی خوب. آقای دکتر، قطعاً از برگزاری این نمایشگاه سعی بر این هست که نسل جوان‌تر ما هم آشنا بشن با این دستاوردها. این جذابیت‌هایی که حالاشو به اشاره کردید قطعاً میتونه اونها رو هم جلب بکنه، اما برای اینکه به طور منسجم مثلا حالا بگیم بچه‌هایی که در مقطع مدرسه و حالا مقاطع مختلفش دارن فعالیت تحصیل میکنن، میتونن گروهی بازدید بکنن؟ ارتباطی برقرار شده یا نه نمایشگاه در واقع حالا فقط برای بازدید خانواده ها دایر هست؟
بله، نه، طراحی شده که نوجوانان ما و دانش آموزان گرامی به صورت گروهی و اردویی از نمایشگاه بازدید کنن. این اطلاع رسانی به آموزش پرورش شده. ما همین ویروس که هنوز نمایشگاه افتتاح نشده بود شاهد بیشتر از 3000 نفر از دانش آموزان تهرانی برای بازدید از نمایشگاه بودیم. یعنی ما رو غافلگیر کردن از حضور خودشون. اینجا بخش‌های مختلفی برای کودکان و نوجوانان هم طراحی شده. یک کار متنوع خوبی رو دوستانمون در کانون پرورش فکری کودکان اینجا طراحی کردن. تو محیط اتفاق میفته. خود آموزش پرورش اینجا قفه‌ای داره، هم دستاوردهاش هم به کارهای مختلف مشغول هستن. من میخوام بگم تلاش شده که برای همه قشرها و سنین مختلف طراحی برنامه و محیطهای نمایشگاهی بشه انشالله.
یه نکته که حائز اهمیته، ما وقتی داریم بازخوانی میکنیم 40 سال انقلاب رو، طبیعتاً آقای دکتر دنبال این هستیم که ورود به دهه بعد انشالله و مرحله بعد، یعنی بعد از این 40 سال رو هم بدونیم با چه قوه و بنیه‌ای باید انجام بشه و چه کار باید بکنیم. یعنی این دستاوردها ما رو باید به اینجا برسونه که قدم بعدیمون رو حساب شده و محکم برداریم. چقدر بنا هست که تو این نمایشگاه به همین جنبه هام توجه بشه؟ یعنی صرفاً فقط مثلا دادن بیلان کار و بازخوانی یک حالا پرونده 40 ساله نباشه؟
به نظر میرسه بازخوانی دستاوردهای کشور در بخش‌های مختلف فرصت بسیار خوبی ایجاد خواهد کرد برای کارگزاران، مسئولین، برنامه ریزان که بتوانند با استفاده از تجربه گذشته و نیاز آینده ما تلاش بکنیم برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهتری داشته باشیم و بتونیم آینده بهتری رو فرا روی ملت بزرگ ایران قرار بدیم. به نظر میرسه ما تلاش‌های فوق‌العاده‌ای در 4 دهه گذشته انجام دادیم و کشور رو در آستانه یک پیشرفت بزرگ، در آستانه یک تحول بزرگ قرار دادیم. اونجا خب مشکلاتی هم داریم، معمولاً هم خب آدم برای رسیدن به اهداف بزرگ با موانعی هم روبرو خواهد بود. باید تلاش کنیم موانع رو برداریم و به اهدافمون نزدیک بشیم. به نظر میرسه این نمایشگاه فرصتی برای تأمل و تعمق نسبت به برنامه‌های آینده هم فراهم می‌کنه.
انشالله. آرزوی توفیق بیشتر میکنیم برای جناب عالی، همکاران ارجمند و همه دستاندرکاران برگزاری این نمایشگاه، جناب آقای دکتر آقا میری یا اشتباه گفتم آمیری، درسته؟
من آمیری هستم.
آمیری، بله، جناب آقای دکتر آمیری، عذرخواهی میکنم، رئیس محترم ستاد برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. ممنون از شما.
خواهش میکنم. بزرگواری.
خواهش میکنم.
از ازل با شهادت سرشتن بهمن خود.
بهمن خونین جاویدان یکی از همون سرودهایی که خاطره بهمن انقلاب رو توی ذهن ما ماندگار کرده و سال 1358 به مجموعه سرودهای انقلاب اضافه شد. امروز بنا هست که ما راجع به این سرود با شما بیشتر صحبت بکنیم و اینکه چگونه اصلا شکل گرفت و به وجود اومد. سعید زاکر حسین یکی از سازندگان این سرود توی یه روز بارونی دهه فجر در سال 1393 از شیراز به جماران اومد، بعد خاطره خودش رو از چگونگی ساخت این سرود اینطور تعریف کرده. در بخش سرود انقلابی صحبتهایی شد که باید ما در این زمینه بیشتر کار کنیم. ما میخواستیم کاری تولید کنیم که موندگار باشه. دو تا سرود ساخته شد، یکی سرود بهمن خونین جاویدان و دیگری ولی فقیه. آهنگ بهمن خونین رو یکی از همکاران ما مرحوم حمید بهبود که از بچه های سپاه بود و بعدها درس خوند و پزشک شد و البته چند سال قبل فوت کرد ساخت. شاعر اون هم یکی از دوستان بنام که آقای همافر بود که چند سال بعد هم رئیس اداره ارشاد اسلامی شیراز شد ساختند و سرودند. آهنگ و شعر سرود مثل شرایط اون روز گروهی و هیئتی ساخته شد. یعنی مثلا آقای همافر یک مصرع رو می سرود و در ادامه اون می موند، بعد ما کمکش می کردیم تا شب کامل بشه. در نهایت هم با وسایل بسیار حداقلی در صدا و سیمای شیراز سرود رو تونستیم ضبط بکنیم. حدود 10-15 نفر در گروه سرود بودند که 3-4 نفر اونها بعدن شهید شدند. این سرود در یک شرایط خیلی ابتدایی، هیئتی و با عشق ساخته شد. سرود در صدا و سیما ضبط شد و احتمالاً در اولین سالگرد انقلاب تا اونجا که یادم هست از رادیو پخش شد. همچنین در همون زمان هم در سمیناری در شیراز که شهید دستغیب هم در اون حضور داشت، این سرود به صورت زنده اجرا شد. در ضمن ابزارها رو از وزارت ارشاد و صدا و سیما هم گرفتیم، برای که خودمون ابزار ساخت موسیقی نداشتیم و همون وسایلی هم که فراهم شد حداقلی بود و از 3-4 آلت موسیقی بیشتر نبود.
در زمستان بهاران آمد، آدم از بعد دوران آمد، بوی نسل شقایق بیتی، بوی عطر شهیدان آمد. بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد.
یاد خاطره شهدا زنده باد. اما بریم بخش انقلاب روایت ساده رو بشنویم که ببینیم از چه با ما صحبت میکنه.
موقعی که ما جستم سر رنگونش خواهد کنید که از این میدونه ما با الباقه اکبر بود و فریاد بود
و توی این کوچه یه تلویزیون کوچیک داشته، گفتم بیاین بریم آقای خمینی یا ببینیم.
یه تلویزیون بود، ما تو کارگاه بود، باز کردیم دیدیم امام پیاده شد و همه دعا میکردم واقعا چه برکتی داره میاد و
امام که دیگه حرف نداره، همش خاطره.
انقلاب به زبان ساده، 12 بهمن ماه، یک استقبال عجیب و تاریخی. ورود امام خمینی بعد از 15 سال تبعید به ایران و استقبال مردم از ایشون یکی از مهمترین استقبال‌های تاریخی قرن 20 بود. اونقدر که حتی جزئیات اون هم خیلی خوب تو ذهن رسانه‌ها و حتی پدر و مادرهای ما ثبت شده.
با امام خمینی ساعت 5:10 صبح روز اول ماه فوریه در راه پاریس به تهران در کابین مخصوص به خود مشغول مطالعه می باشم.
صحبت‌های گوینده رادیو تلویزیون ملی ایران رو بشنوید. حتی همون زمان همین طور گفتن: روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن.
اینجا فرودگاه مهرآباد هست. همونطوری که اطلاع دارید، امروز 12 بهمن ماه روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست، بعد از 15 سال دوری از وطن. و ما امیدواریم که این مراسم رو به طور مستقیم برای شنوندگان و تماشاگران عزیز و ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران پخش بکنیم.
این اولین مراسم رسمی در دوره جدید بود که با تلاوت قرآن شروع می شد، با صدای پسر نوجوانی که سالها بعد خواننده معروفی شد، دکتر محمد اصفهانی.
من از عواطف طبقات مختلفه ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به دوش من باریگرانی است که نمی توانم جبران کنم.
اون بیرون ماشینی منتظر امام بود تا ایشون رو از مهرآباد به سمت بهشت زهرا ببره. مردمی که تو فاصله بین فرودگاه و بهشت زهرا ایستاده بودن، یک دیواره انسانی 33 کیلومتری رو تشکیل میدادن. اولین سخنرانی عمومی امام تو بهشت زهرا بود. قطعه 17 به یاد شهدای 17 شهریور. امام اون شب رو تو دبستان دخترانه رفاه گذروندن. روایت آیت الله خامنه ای رو میشنوید از اولین دیدارشون با امام بعد از 15 سال.
خیلی برای من جالب و هیجان انگیز بود که بعد از سالها، 15 سال بود امام رو ما ندیده بودیم. از وقتی ایشون رو تبیید کرده بودن ما دیگه ایشون رو ندیده بودیم. فوراً ولوله افتاد تو این ساختمان، همه جمع شدن از اتاقای متعدد، شاید حدود 20 نفری آدم اونجا بود. ایشون وارد ساختمان شدن، ریختن افراد دور ایشون رو، دست ایشون رو بوسیدن. بعضی ها گفتن که اذیت نکنید امام رو، ایشون خسته هستن. برای ایشون طبقه بالا یک اتاقی معین شده بود که به نظرم هم تا همین سالها مرزی رفاه هنوز اون اتاق رو نگه داشتند و ایام 12 بهمن گرامی میدارند به یه نحوی. رفتن طرف پله ها که برن اتاق بالا، نزدیک پاگرد پله که رسیدن برگشتن طرف این جمعیتی که ماها اینجا ایستاده بودیم پای پله ها و مشتاقانه بهشون نگاه میکردیم، برگشتن طرف ما و نشستن روی پله ها. معلوم شد که خود ایشون هم دلشون نمیاد که حالا این 20 نفر آدم رو اینجا رها کنند و برن استراحت کنن. نشستن روی پله ها و به قدر شاید 5 دقیقه صحبت کردن. حالا دقیقا هم یادم نیست چی گفتن. به هر حال خسته نباشید گفتن و امید به آینده دادن. این خاطره یادم بود.
فردا 12 بهمن سال روز ورود حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به میهن هست و خب ما برنامه نداریم، به استقبال این روز رفتیم. اما بریم صدای شهر و گزارش همکارانمون رو بشنویم، برگردیم خدمتون هستیم.
ترافیک
شنوندگان عزیز، با خبر باشید که دقایقی پیش در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید آوینی محدوده جاده ورامین تصادفی رخ داده بین چند دستگاه خودروی سواری که متاسفانه مجروح هم داره و عبار ترافیک این محدوده به بزرگراه مومنی رسیده، به طوری که از محدوده بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید آوینی ترافیک سنگینه.
اینجا تهران خیابان انقلابه، اما همه ما میدونیم که وقتی حضرت امام به میهن برگشتند، کمیته قبل از اون فعال بود که بتونه حفاظت بکنه از حضرت امام و همچنین برنامه‌های مفصلی تدارک دیده بود که جناب آقای رفیق دوست مسئول این کمیته بودند و حرفاشون شنیدنیه. الان بخشی از این حرفا رو بشنویم.